بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الجهة الخامسه ان یترک بعض ما یحتمله اللفظ من الاوجه الظاهره. پنجمین جهتی که احیانا در ترکیب رعایت نمیشه و موجب اعتراض بر معرب میشه اینه که بعضی از احتمالات واضح رو در ترکیب عبارتی مطرح نکنه، در جایی که چند ترکیب قوی محتمل باشه به یک ترکیب اکتفا کنه و احتمالات واضح دیگه رو ذکر نکنه. ما بحث قبلی عرض کردیم که احتمالات بعید و وجوه ضعیف نباید ذکر بشن مگر در مقام تمرین و رد کردن اونها، اما وجوه قریب و قوی باید ذکر بشن. اگر چند وجه برابر هست، گفته بود فلیذکر الاوجه المحتمله من غیر تأسف، بعد وجوه محتمل رو مطرح کنه بدون اینکه خودسرانه اظهار نظر کنه. ان یترک بعض ما یحتمله اللفظ، یعنی اینکه ترکیب کننده ترک کند، رها کند بعضی از چیزهایی رو که احتمال داره اون رو لفظ، بعضی از ترکیبهایی رو که لفظ احتمال داره مطرح نکنه از وجوهی که ظاهر هستند و قوی هستند. چند مثال میزنه. منها انه یجوز فی الضمیر المنفصل من نحو فلان ثلاثه اوجه، ثلاثه فاعل یجوز. در ضمیر منفصل در این آیه سه وجه جایز است. انک انت السمیع العلیم، این انت در سه وجه محتمله، دو وجهش قویه. یکی اینکه ضمیر منفصل ما ضمیر فصل باشه، یعنی معنای تأکید و انحصار رو داشته باشه، یا یه تأکید لفظی معمولی باشه، انت تأکید کاف باشه. ولی احتمال سومی هم هست که بعیده که مبتدا باشه و از سمیع خبر جمله خبر برای انا. فرمود که الفصلو، سه تا وجه محتمل است. یکی ضمیر فصل بودن که ترجیح بیشتری داره، هو ارجحها، یعنی بهترین این احتمالاته. ضمیر فصل باشه معنای تأکید و انحصار رو میرسونه، یعنی تو هستی که فقط سمیع و علیمی. و احتمال داره ابتداییت که این احتمال میگه خیلی ضعیفه، ضعیفترین این احتمالاته، چون لفظ ضمیر وقتی تکرار شد دیگه تأکیده دیگه. یا مثلا ضمیر فصل اگر بین دوتا معرفه بیاد، اینکه مبتدای دوم باشه خیلی بعیده، اختصاص به لغت بنی تمیم داره اصلا. و توکید، و احتمال سوم اینه که تأکید لفظی باشه، دیگه معنای انحصار رو نرسونه. ضمیر فصل باشه علاوه بر تأکید انحصار رو هم میرسونه. اینو ما صفحه 301 تو بحث ضمیر فصل مطرح کرده بودیم. و منها انه یجوز فی الاسم المفتتح بهی من نحو فلان الابتداء والمفعولیت. در جایی که ما یک اسم مشتغل عنه مبنی داشته باشیم، میتونیم مبتدا بگیریمش، میتونیم هم مفعول بگیریم. بعضی فقط مبتدا بودن رو مطرح میکنن، میگه اون احتمالات رو ذکر کنیم، احتمال داره مفعول به باشه. از جمله اینکه جایز است در اسمی که مفتتح به، یعنی آغاز شده باشد به آن، یعنی اسم مشتغل عنه که مقدم شده بر فعلی که مشغول به ضمیره، در مثل این مثال در جایی که مبنی باشه، میتونیم اینجا خلاصه بنویسیم مشتغلون انه مبنی. در مورد مشتغلون انه مبنی احتمال دارد ابتدائیت و مفعولیت، محلا مرفوع باشه یا محلا منصوب باشه. و مثلهو کم رجل لقیتهو و من اکرمتهو، مثل همین موارد این دوتا مثال هستند. این کم صدارت طلبه، من استفهامی صدارت طلبه، میتونن مبتدا باشن محلا مرفوع یا مفعول برای فعل محذوف باشن، اما در این دو مثال چون صدارت طلب هستند عاملشون رو مؤخر در تقدیر میگیریم، چون صدارت طلب ما بعدش نمیتونه در ما قبلش تأثیر بذاره، لذا میگه لکن فی هاتین یقدر الفعل مؤخره. در این دوتا مثال چون صدارت طلبند فعل به صورت مؤخر در تقدیر گرفته میشه. و مثل هما رب رجلن، مثل این دوتا رب رجلنه، که رجلن هم خب بعد از ربه نقش باید بگیره. ربه شبه زائده، اسم ما بعدش محل اعراب داره، این محل اعرابیش یا رفع یا نصبه، چون لقیتهو مشغول به ضمیر شده. دو تا احتمال داره، مبتدا بگیریم لقیتهو خبر، یا مفعول برای فعل محذوف بگیریم. ربه هم بر سر یک کلمه در بیاد، چون صدارت طلبه، اون مجرورش هم به تبعش صدارت طلب میشه. باز اینجا هم میگه باید فعل رو در جلوتر در تقدیر بگیریم. و منها انه یجوز فی المرفوع. مثال بعد اینه که در افالله شکن، این شکن در مافدار زیدون، این زیدون احتمال داره که مبتدا مؤخر باشه، احتمال هم داره فاعل برای اون عامل محذوف باشه. معمولا نحوین فقط یه احتمال رو ذکر میکنن، میگن مبتدا مؤخره، فالله خبر مقدم، بعد متعلق به عامل مقدر، شکن هم مبتدا مؤخر. ولی میگه احتمال داره که فاعل باشه برای همون فعل محذوف. منها انه یجوز فی المرفوع من نحو فلان الابتدائیت و الفاعلیه. جایز است در مرفوع در این دو مثال ابتدائیت و فاعل بودن برای اون کانه تامه، چون فلاح خبر در هر صورت در مقام اخبار و متعلق به عامل مقدره، و این باید عامل مقدر رو که درش در تقدیر بگیریم. خب شکن را فاعل برای همون عامل مقدر میتونیم بگیریم، ولی نحوین فقط میگن مبتدا مؤخر. وحی ارجح، ایشون نظرش اینه که فاعل بودن ترجیح داره، چون اصل اینه که جابجا نشن اجزای کلام، خبر مقدم نشه و اونم مبتدا مؤخر نشه، لان الاصل عدم و تقدیم و تأخیر، اصل مقدم و مؤخر نشدن مبتدا و خبره. لذا میگه شکن رو فاعل برای همون فعل محذوف بگیریم بهتره، فعل که در صورت در تقدیر هست در اینجا، حالا اینو فاعل بگیریم میگه راحت تره. این بحث رو قبلا هم مطرح کرده بود، تو یه جایی اشاره کرده بود که تو بحث 313 صفحه 313 اون هو الذی فی السماء الهون خط پنجم گفته بود که فاعل برای این ظرف باشه، فاعل برای اون عامل مقدرش باشه، در واقع منظور بود اشاره به همین بحث بود. و مثله کلمتا غرف در این آیه، دو تا کلمه غرف که تو این آیه اومده میتونن فاعل برای همون عامل مقدر باشن، برای اون کانه تامه باشن. در قول خداوند که فرمود لکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف، کسانی که تقوا دارن میترسن از پروردگارشون، برای اونها غرفه هایی است در بهشت که بالای اون غرفه ها نیز غرفه هایی هست. اینجا غرفون اولی که بعد از خبر واقع شده، این لهم خلاصه خبر برای الذین است دیگه، غرفون بشه فاعل برای همون عامل مقدر، خبر باشه ظرف، خبر متعلق به عامل مقدر میشه، حالا جار مجرور رو هم اصطلاحا میگن ظرف. اینجا ظرف خبر متعلق به عامل مقدر، فاعل بشه این غرفون. من فوقها هم صفت برای غرفون، باز عامل مقدر داره، این غرفون هم غرفون دوم هم باز فاعل بشه. حالا اینجا داره توجیه میکنه چرا این ظرف ها رو متعلق با عامل مقدر میگیریم، دلیلش چیه؟ میگه لأن الظرف الاول معتمدون علی المخبر عن، این که عامل مقدر داریم دلیلش اینه که ما یه فعلی در تقدیر میگیریم یا اسم فاعلی در تقدیر میگیریم که غرف فاعلش بشه، به خاطر اینکه ظرف اولی تکیه کرده بر مخبرون ان، یعنی بر مبتدا. مخبرون ان رو فلش بزنید به همون الذینه بالا سرش، الذینه مبتدا لهم خبر، غرفون هم فاعل برای همون عامل مقدر. بگیم کسانی که تقوا دارن یکون لهم یستقر لهم غرفون، این غرفون فاعل بشه. و ثانی یعنی این ظرف دوم من فوقها، صفت معتمد بر موصوفه، یعنی صفت برای غرفونه. چرا اذ الغرف الاولا، اینکه چرا معتمد بر موصوفه، دلیل میاره اذ تعلیلیه، به خاطر اینکه غرف اولی موصوف شده است به وسیله ما بعدش، یعنی من فوقها صفتشه، اینو میخواد بگه. وقتی صفت شد متعلق به عامل مقدر شد، حالا که عامل مقدر داریم این غرفان دوم بشه فاعلش باز. و مثله ظلماتون، در مثل همین آیه هم این ظلماتون در این آیه است که او کسیب من السماء فیه ظلماتون، باز فیه ظلماتون، فیه میگه صفت، صفت دومه، من السماء صفت اول، فیه صفت دوم متعلق به عامل مقدر، این ظلماتون هم فاعل برای همون عامل مقدر، عامل مقدرش هم یه اسم فاعل در تقدیر میگیریم که به صورت مفرد در بیاد. اصل در صفت اینه که مفرد باشه. کائنن فیه ظلماتون، این ظلماتون فاعل برای اون کائنن یا مستقرن در تقدیر باشه. لأن الاصل فی الصفت الافراد، چرا که اصل در صفت اینه که مفرد باشه، بهترش اینه. لزوما اگر کائنن یا مستقرن در تقدیر بگیریم صفت مفرد میشه، ظلماتون هم فاعلش. اما اگر فیه ظلماتون رو کلش رو صفت بگیریم، فیه خبر مقدم، ظلماتون مبتدا مؤخر، دو تا مشکل پیش میاد. اولا که جمله اسمیه و صفت بشه، ثانیا یعنی که اشکالی نداره جمله اسمیه صفت بشه، ولی اصل گفتیم بهترش اینه که مفرد صفت باشه. ثانیا یعنی که خبر مقدم شده، مبتدا مؤخر شده، دو تا مشکل داریم. راحت تره که کائنن در تقدیر بگیریم ظلماتون فاعلش بشه. سیب یعنی رگبار تند، مثل رگبار تندی که از آسمان است که در آن تاریکی هایی است. و منها مثال بعدی باز که نحوین فقط یه احتمال رو ذکر میکنن، ان نحو افلم یسیرو فی الارض فینظرو یحتمل الجزم و نسبه. در این آیه که فینظرون نونش افتاده، خب احتمال داره نونش به خاطر جزم افتاده باشه، چون که اتور لفظ یسیرو شده، لم بر سرش در میاد، لذا لم ینظرو اینم مجزوم شده باشه، یا منصوب باشه مضارع بعد از فا در جواب نفی منصوب به ان مقدر باشه، فان ینظرو یحتمل الجزم، مثل این مثال احتمال دارد جزم را با عطف، عطف ینظرو بر لفظ یسیرو، یا نسب رو احتمال داره بنابر تقدیر گرفتن ان، چون مضارع بعد از فا در جواب نفی واقع شده که اگر بعد از نفی یا طلب باشه منصوب به ان مقدره، که البته اینجا باز عطفه، عطف بر مصدر متوهم میشه، و لفظ نمیشه. مثل افلم یسیرو، اتفاقا میگه شبیهش هم داریم تو قرآن که منصوب شده، افلم یسیرو فی الارض فتکون نلهم قلوبون، اینه تکونه منصوب به ان مقدر شده، مضارع بعد از فا در جواب نفیه، ان مقدر داریم. میگه شبیه همین آیه بالا دیگه، اینجا تکونه منصوبه، میگه ان در تقدیره، خب اونجا هم بگو ینظرو محتمله، خیلی احتمال قوی هم داره که ان در تقدیر باشه، احتمال هم داره که مجزوم باشه، ولی فقط جزمش رو مطرح میکنن، احتمال دوم رو ذکر نمیکنن. و نحوه فلان یحتمل الجزم و نسبه، باز این نحوه باز اتبع نحوه بالاه. و مثل این مثال ان تؤمنوا و تتقوا یؤتکم اجورکم، احتمال دارد تتقوا جزم را با عطف بر لفظ تؤمنو، چون تؤمنو مجزومه، این شرطه جذبش داده، تتقو هم بگیم مجزوم شده چون عطف بر اون شده، و احتمال داره و هو راجه، این ترجیح داره این احتمال. و نسبه، و احتمال داره نسب رو با تقدیر گرفتن ان، بگیم که واو معنای معیت، مضارع بعد از واو در جواب، بعد از واو به معنای معیت در جواب طلب واقع شده. طلب چطور؟ چون شرط در اینجا مفهوم طلب ازش استشمام میشه، اگر ایمان بیارید و تقوا داشته باشید خدا بهتون اجرتون میده، یعنی ایمان بیارید، داره طلب میکنه. چون در مقام طلبه مضارع بعد از واو یا فا، واو معنی معیت یا فا بعد از فا هم باشه، در این دو مورد در جواب طلب یا نفیه باشن منصوب به ان مقدر میتونن باشن و نسب به اضمار ان منصوب باشه با اضمار ان، اینجا هم عطف بر مصدر متوهم میشه در این صورت. یعنی اگر ایمان بیارید با تقوا، تعلیل مصدر ببریم اینطور ترجمه کنیم، اگر ایمان بیارید با تقوا خداوند به شما اجرتون رو میده. الا حد قولهی، میگه بر طبق قول شاعر، یعنی شبیه همین شعر که داریم که و من یقترب منا و یخزع منصوب شده بعد از واو معنای معیت، قبلش هم جمله شرطیه اومده که مفهوم طلب ازش استشمام میشه، همچنان که و یخزع اینجا بعد از شرط اومد و مجزوم نشده منصوب شد واو معنای معیته، اون بالایی هم احتمال رو، این احتمال رو داره. و من یقترب منا و یخزع نعوهی ولا یخش ظلما و ما اقام ولا هزما، کسی که نزدیک بشه به ما با خضوع، واون معیت اندر تقدیر مصدری معنا کردیم، کسی که با خضوع نزدیک به ما بشه پناه میدیم بهش. نعوه یاش افتاد چون جذب گرفت، جواب شرطه، ما بهش پناه میدیم در این صورت. و نمی ترسد نه از ظلمی نه از هزمی، هزم یعنی پایمال شدن، ما اقامه یعنی تا وقتی که اقامت کنه پیش ما از ظلم و پایمال شدن حقش نمی ترسه. شبیهش آیه داریم، فلا یخاف و ظلمن ولا هزما، آیه قرآن. میگه همچنان که این شعر اینجا منصوب شد اونجا ما منصوب بگیریم. البته خب احتمالش بعیده واو معنی معیت باشه و ان در تقدیر باشه. اینجا واو، اصل در واو اینه که عاطف لفظ بر لفظ باشه، لذا میگه بهتر اینه که ما بگیم تتقو مجزومه و هو راجح گفت به خاطر اینه. و منها، مثال بعدی باز که احتمالات متعدد داره فقط یه احتمال رو ذکر میکنن، در این آیه جایزه که ما الذی رو موصول اسمی بگیریم، احتمال هم داره الذی رو موصول حرفی بگیریم. موصول حرفی بودن الذی رو اصلا ذکر نمیکنن نحوی، میتونه حرف مصدری باشه، تعویل مصدر ببره، تماما علا احسانهی ترجمه بشه، ولی نحوین فقط مصول اسمی بودنش رو مطرح میکنن. و از جمله این که جایز است در مثل تماما علا الذی احسنه کون الذی موصولا اسمیا، این که الذی موصول اسمی باشد، که اینو نحوین معمولا ذکر میکنن، که در این صورت ضمیر عائد میخواد دیگه، احسنه فاعلش رو میزنه به همین خدمتون عرض کنم حضرت موسی، هوشو میزنه به حضرت موسی. این آیهشو خوبه که کامل بنویسیم، زیرش بنویسید ثم آتینا موسی الکتاب تماما علی الذی احسن و تفصیلا لکل شیء، سپس خود ما عطا کردیم، دادیم به موسی، آتینا دادیم به موسی کتاب را به خاطر تکمیل کردن بر اون علمی که خداوند به موسی ارزانی داشت، به خداوند به موسی احسان کرد، یا موسی به نیکی به دست آورد، دو جور میشه ترجمه کرد. بعد اینجا خب ضمیر عائد کجاست؟ میگه ضمیر مفعولی میتونه حذف بشه دیگه، عائد موصول اینجا مفعول به محذوفه، احسنه ای زیادتن علی علم الذی احسنه، به خاطر افزودن و تکمیل کردن بر اون علمی که خداوند به موسی اون علم رو داد. احسنه هوش بخوره به الله، خداوند احسان کرد اون علم را به موسی، یا احسنه هوش رو بزنیم به حضرت موسی هم اشکالی نداره، بر علمی که موسی به نیکی اون علم رو به دست آورد. ما میخواییم این کتاب تورات رو بهش دادیم که تکمیل کنیم این علم رو. این الذی رو چون به معنای علم گرفته، به علم موسی علیه السلام زده، برای همین گوش که باید یک عائدی در تقدیر بگیریم. طبق ترجمه مشکینی اینجا نیاز به این حرفا نداریم. آئد تو خود احسنه، احسنه فاعلش میخوره به الذی، الذی هم منظور مؤمنینه. حالا اینجا ابن شام اینو نتونست برای خودش هضم کنه، بهترش اینجوری که بگیم ترجمه کنیم، ما به موسی این کتاب رو دادیم به خاطر تکمیل کردن بر و یعنی تمام کردن نعمت بر کسانی که نیکوکارند، کارهای نیک انجام دادن، علالذی یعنی مؤمنینی که کارهای نیک انجام دادن، هوش میخوره به علالذی. در هر صورت موصول اسمیه، فرق نمی کنه. حالا ایشون گفتش که نیاز به آئد داریم و تو توجیهش مجبور شد یه چیزی در تقدیر بگیره یک رابطی رو، ما این کار نکردیم. احتمال دوم و کونهم موصولا حرفیا، این که موصول حرفی باشه، فلا یحتاج لآئدن، در این صورت حرف مصدریه و نیاز به آئد نداره، ای تماما علی احسانه، ما این کتاب رو به او دادیم تا اینکه تکمیل کنیم احسان موسی را. این احتمال دومه که ابن هشام مطرح کرده، منشأش اینه که اون الذی رو زده به علم حضرت موسی و احسنه دید که ضمیر رابط نداره، باید در تقدیر باشه، به خاطر همین گفتش که موصول حرفی بگیریمش که نیاز به آئد نداشته باشیم. طبق اون چیزی که بنده گفتم بر اساس ترجمه های مشکینی که گفتیم به خاطر تکمیل نعمت بر کسانی که بر کسی که نیکوکار است ما این تورات رو نازل کردیم، این هوه توی احسنه فاعلش رابطه، برم گرده به الذی، دیگه این مشکل وجود نمیاد. بحث بعدی اینه که جهت ششم در واقع اینه که احتمالاتی رو که ما ذکر میکنیم هم باید بر اساس استعمالات مشابه همون عبارت باشه، به مشابه های اون عبارت مراجعه کنیم. یه آیه یه روایتی دیدیم، به امثال اون هم مراجعه کنیم. گاهی اوقات استعمالات مشابه قرینه میشن برای اینکه ما ترکیب درست رو بفهمیم. الجهة السادسة ان يحمل كلاما على شيء ويشهد استعمال آخر في نظير ذلك الموضع بخلافه. جهت ششمی که موجب اعتراض بر معرب میشه اینه که حمل کنه کلام رو بر چیزی، بر ترکیبی، و شهادت دهد یه استعمال دیگری در شبیه همون عبارت، شبیه همون موضع، شهادت بده به خلاف این ترکیبی که این آقا گفته، یه ترکیبی رو ارائه بده که یک استعمال دیگه‌ای قرینه باشه برای اینکه این ترکیب شما غلطه، بلکه یه ترکیب درستری میشه مطرح کرد. مثلا این آیه مخرج المیت من الحی در اصل مخشری یک ترکیبی ارائه داده که ما به آیات مشابهش مراجعه میکنیم میبینیم این ترکیبش غلطه. این آیه رو باید کاملش رو بنویسید بالا. آیه اینه، ان الله فالق الحب و النوا یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی. این آیه رو اول بنویسید. خب ما یه فالق داریم، یه یخرج داریم، یه مخرج داریم. زمخشری گفتش که مخرج رو به جای اینکه اطور یخرج نزدیکتر بکنیم، چون گفتش که اسم فاعل بر فعل عطفش نکنیم، عطف کرده بر اون فالق الحب و النوا، گفتش که اسم فاعل با اسم فاعل هماهنگ باشه بهتره، اسم رو بر اسم عطف کنیم دیگه، مخرج رو عطف بر یخرج نکرد. در حالی که ما میریم به آیات مشابه مراجعه میکنیم، چند جای قرآن اومده که یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، هر دوتا رو فعل آوردن در آیات دیگه، 100% یخرج المیت اتبع یخرج الحی میشه در 3 آیه دیگه 3-4 تا آیه دیگه. خب همچنان که در اونجا یخرج المیت اتبع یخرج الحی میشه، در این آیه مخرج المیت اتبع یخرج میشه، اسم فاعل شبه فعل، جایز هم هست که بر فعل اتبع بشه، به قرینه آیات دیگه هیچ مشکلی هم نداره. پس این آیه رو اول بنویسید، ان الله فالق الحب و النوا یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی و منها قوله. میگه مثال هایی داره از جمله قول زمخشری در مورد این مخرج المیت گفته که انه عطف علی فالق الحب و النوا، این عطف بر فالق الحب و النوا است، عطف بر فالقه، ولم یجعله معطوفا علی یخرج، عطف بر یخرج الحی قرار نداده در حالی که یخرج الحی نزدیکتره. چرا این کارو نکرد؟ چرا که عطف بر عطف اسم بر اسم اولویت داره، مخرج اسم فاعله، عطف بر فالق بکنیم. لکن مجیء قوله تعالی یخرج بالفعل فیه ما یدل علی خلاف ذلک. میگه ولی اینکه در این آیه یخرج الحی من المیت که سه بار دیگه هم تو قرآن هست، مجموعا فکر میکنم چهار بار در قرآن اومده یخرج الحی من المیت، در اینجا با مجیء و قولهی بالفعل، این آیه بس با فعل اومده در هر دوتا، یعنی در معطوف و معطوفون علی هر دوتا فعل اوورده شد، این دلالت بر خلاف اون ترکیب زمخشری میکنه. یخرج المیت در این آیه 100% از بر یخرج الحیه، به همین قرینه اون بالا هم مخرج از بر یخرجه، شبه فعل بر فعل اشکال نداره که عطف بشه، تو سیوتی هم داشتیم. و منها از این مواردی که باز ما عبارات مشابه داریم بدون توجه به عبارات مشابه گاهی اوقات ترکیب‌های بد ترکیبی ارائه میدن، مثل قول بعضی هست در مورد ذالک الکتاب لا ریب، اولین آیه سوره بقره همون اوائلش گفتن که لا ریب وقف بشه، تو قرآن هم یه سه نقطه گذاشته بعد از لا ریب، یعنی که جایزه که اینجا وقف بشه، در حالی که جایز نیست به قرینه آیات متعدد. فیه متعلق به خود ریبه، نه اینکه بخوایم لا ریب فیه بگیم لا ریب وقف بشه فیه هدن یه جمله جدیدی باشه. آیه پاورقی کتاب هست ببینید، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. بعضی گفتن اینجا جمله اینجوریه، ذالک الکتاب لا ریب، این کتاب شکی نیست، ذالک مبتدا لا ریب خبرش، یا ذالک مبتدا الکتاب خبر لا ریب حال، این کتاب قرآن است در حالی که شکی نیست، و جمله مصنفه بعدش فیه هدن، در آن هدایت است برای متقین. در حالی که به آیات متعددی شبیه همین آیه مراجعه میکنیم، به علاوه این که به استعمالات عرب مراجعه میکنیم، میبینیم ریب با فی متعدی میشه، این نکته رو دیگه نگفت، ریب با فی متعدی میشه، این نشانه است که اینجا فیه متعلق به ریبه و نباید جدا کنیمشون بگیم فیه مثلا جمله جدیدیه. منها قول بعض فی ذالک الکتاب ان الوقف هنا علی ریب، گفتن که وقف در اینجا بر کلمه ریب است، یعنی بعد از ریب وقف کنیم جمله تموم بشه و یبتدع فیه هدن، ابتدا بشه جمله فیه هدن، یه جمله جدیدی از سر گرفته شود و جمله مصنفه باشه، فیه خبر مقدم هدن مبتدا مؤخر، خودن در خدایون بود مثلا، بلکه فیه متعلق به خود ریبه. ما به آیات دیگه هم باید مراجعه کنیم دیگه، یدل علی خلاف ذالک قوله تعالی فی صورت سجده، دلالت میکنه بر خلاف این وقف قول خداوند متعال در یه سوره دیگه که فرموده الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین، این من رب 100% خبره در اینجا، تنزیل مبتدا من رب خبر، اینجا دیگه نمیتونی بعد از ریب نقطه بذاری بعد فیه هدن رو جمله مصنفه بگیری، فیه من رب العالمین جمله جدید بگیری، چون فیه من رب العالمین اصلا جمله نیست، دو تا جار مجرور جمله نمیشه، 100% اینجا فیه متعلق به ریبه و جمله لا ریب فیه هم حاله، نازل کردن کتاب در حالی که شکی درش نیست از جانب پروردگار عالمین است. به قرینه این آیه که فیه متعلق به ریبه، اون آیه هم همینطور، ایگاش ابن شام اینم میگفت که اصلا در آیات متعدد در قرآن فیه در به همین صورت لا ریبه فیه اومده و فیه متعلق به ری به علاوه اینکه اصلا این ریشه با فی متعدی میشه. حالا ما چطور ترکیب کنیم؟ این پایین پاورقی رو ببینید، ذالک مبتدا میشه، الکتاب بدل لا ریب فیه حال هدن خبر برای ذالک، این کتاب در حالی که شکی درش نیست هدایتی است برای متقین. یه ترکیب دیگه هم بعضی ارائه دادن، اینجا خیلی ترکیب های متعددی مطرح کردن، خود مثلا ذالک مبتدا الکتاب خبر، لا ریب فیه جمله حالیه، هدن باز حال دوم، این کتاب آسمانی است، کتاب خداوند است، در حالی که شکی در آن نیست، در حالی که هدایت متقین است. یا ترکیب های دیگه هم مطرح کردن که مثلا بگیم که ذالک مبتدا الکتاب بدل لا ریب خبر بشه، هدن حال. ترکیب ها حالا متعدده، اون ترکیب اول بهتره که ذالک مبتدا بشه هدن خبر، این قشنگ تره به نظر بنده. آیات مشابه رو مراجعه میکنیم ببینیم این ترکیب قشنگ تره. این آیه خیلی شبیش تو قرآن تکرار شده، هدن جاهای مختلف قرآن به صورت حال، به صورت خبر اینا اومده، هم به صورت حال اومده هم به صورت خبر. مثلا اومده انه لهدن و رحمتون، یا هازا هدن، هدن خبر میشه خیلی جاها. حالا حالم اومده البته. لا ریب فیه هم جایی مختلف تو قرآن به صورت حال اومده، اکثرا به صورت حال اومده. لا ریب فیه رو جستجو کنیم، خود این لا ریب فیه خیلی موارد حال اومده، البته بعضی جا هم خبر شده، ان الساعه لا ریب فیها مثلا، ولی غالبا من دیدم به صورت حال استعمال شده. لذا به قرینه موارد مختلف لا ریب فیه که اکثرا حال استعمال شده تو قرآن، اینجا هم حال بگیریم. هدن رو هم بگیم خبر، به قرینه آیات دیگه ای که هدن خبر شده، هذا بیان للناس و هدن و موعظتون، یا انه لهدن و رحمتون، هذا هدن، هدن خبر شده، اینجا هم هدن خبر. خب این جنبه ها رو هم میگفت اینجا. ما میخواییم بحث رو تموم کنیم که به سر بحث برسیم. سریع حالا این تیکه رو بگم، این تیکه خاصی نداره. مثال بعدیش قول بعضی هست که در مورد لمن صبر و غفر ان ذلک لمن عزم الامور، گفتن که ذلک اسم اشاره هستش، برمیگرده به من، یعنی اون کسی که صبر میکنه از امور استواری است، مثل زیدون عدلون از باب مبالغه میگن زید عدل است، اینجا هم از باب مبالغه گفتن که اون شخص از کارهای استوار است، توجیه کردن. در حالی که ما به قرینه آیات دیگه این ذالک رو میزنیم به خود صبر و غفران، نه به من. این صبر و بخشش از امور استوار است، از کارهای خوب است، نه اینکه اون شخص از کارهای خوبه. خیلی واضحه، منها قول بعضهم فی لمن صبره ان الاشاره للصابر والغافر، از جمله مواردی که سوتی دادن بعضی از نبیین، گفتن که بعضی ها در این آیه گفتن که اشاره ذالک به صابر و غافر است، یعنی به من میخوره، کسی که صبر و غفران میکنه. ولی و انهما جعلا من عزم الامور مبالغتن، حالا توجیه کردن چجوری عزم امور یعنی کارهای استوار، چجوری یه شخصی بشه از کارهای استوار، میگه از باب مبالغه است. این صابر و غافر از امور استوار قرار داده شدن به خاطر مبالغه، مبالغتن مفعول له. و الصواب ان الاشاره للصبر والغفران، درستش اینه که اشاره ذالک به اون فعل صبر و غفره، به مصدرش میخوره، این صبر و بخشش از کارهای خیلی خوبیه. دلیل آیه دیگه و ان تصبروا و تتقوا فان ذلک من عزم الامور، اینجا ذالک رو به چی میزنیم؟ به صبر و تقوا دیگه، به اون فاعلش که نمیزنیم که، و الا باید میشد فانکم من عزم الامور، ولی آیه گفت فان ذلک، میخوره به صبر و تقوا. اگر صبر و تقوا داشته باشید این کار از کارهای استواره. ولم یقل انکم، جو فاعلشون زمین مخاطبه دیگه، اگر میخواست برفرض به اون فاعل بزنه باید انکم میگفت، که نگفت. به قرینه اینجا که ذلک به مصدر خورده، اونجا به مصدر اون فعل میخوره. مثال بعدی هم که مثال چیزی خاصی نیست، که عین شراکه آیه الذین کنتم تزعمون، میگه بعضی اومدن گفتن تزعمون خب دو تا مفعول میخواد دیگه، از افعال قلوب دو مفعولیه. گفتن تزعم تقدیرش اینه که تزعمون نهم شرکا، گفتن ان التقدیر تزعمون نهم شرکا، هم مفعول اول، شرکا مفعول دوم، هر دوتا به قرینه ما قبل حذف شدن. ولی ما بهتر این که ان در تقدیر بگیریم جانشین دو مفعول بشه، ول اولا ان یقدر تزعمون نهم تزعمون انهم شرکا، ان در تقدیر بگیریم، چون زعما غالبا بعدش ان میاد. به دلیل آیات دیگه شبیه همین آیه، آیه دیگه داریم، ما نرا معکم شفعاءکم الذین زعمتم انهم فیکم شرکا، ما نمیبینیم با شما شفیعانتون رو که خیال میکردید که در میان شما شریکن. خب اینجا ببینید ان اومده با اسم و خبرش جانشین دو مفعول شده. ولأن، به خاطر اینکه غالب بر ریشه زعم این است که دو مفعول صریح نگیره، ان لا یقع علی المفعولین صریحا، واقع نشه بر دو مفعول صریح، بلکه بر ان و با اسم و خبرش واقع میشه، یعنی ان با صلش میان جانشین دو مفعول میشن، دو تا مفعول صریح بی واسطه نمیگیره، صریح یعنی بی واسطه. بل علی ان و صلتها، بلکه غالبا زعما بر ان و صلش واقع میشه، یعنی ان با بند و بیلش میان جانشین دو مفعولش میشه. اتفاقا میگه در قرآن هم فقط این شکلی اومده، خیلی آیات مختلف داریم، 18 مورد همه جا انه اومده بردش. ولم یقف تنزیل الا کذالک، این کذالک میخوره به همین انه و سلش، که واقع نشده در قرآن جز به همین صورت که با انه بیاد دو مفعولش، که همین قرینه است که ما در تقدیر هم انه رو بگیریم. الحمدلله رب العالمین.